ایثارنامه مجموعه یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی، تهیه و تولید معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، مجری طرح اداره هنری اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، ناظر تولید سید مجید حسینی، مدیر تولید حمید دیانی، تطبیق اسناد طیب وزیری، هماهنگی تولید و ویراستار ادبی سید محمد آریانژاد، طراح جلد و صفحه آرا عباس پرچمی، تولید کتاب الکترونیک طیب وزیری. بخش کتاب صوتی کتابخوان حارث فرازی، صدا بردار منوچهر صبوری، تدوین امیر شمس الدین احمدی، ناظر کیفی زهرا بهشتی صفت، تهیه شده در استودیو شاهد خراسان رضوی. کلیه مطالب این کتاب بر اساس اطلاعات مرکز اسناد ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تدوین شده است. کتاب 17 فرازهایی از زندگی شهید ابوالقاسم عصاریان، گردآوری و تنظیم زهرا غفار نقیبی. نام پدر حسن، تاریخ تولد 24 آبان 1335، محل شهادت عملیات طریق القدس بستان، آخرین سمت مسئول تدارکات عملیات، تاریخ شهادت 9 آذر ماه 1360. مزار شهید بهشت قاسم گناباد. باب اول، گذری بر زندگی. 24 روز از آبان ماه 1335 ابوالقاسم در روستای جویمند از توابع شهرستان گناباد دیده به جهان گشود. قاسم در خانواده‌ای متدین و مذهبی رشد یافت. پدرش کشاورز بود. از کودکی نگاه نافذ و دوراندیشی توأم با بصیرت او را از سایر همسالانش متمایز ساخته بود. دوره ابتدایی را در دبستان همت گذراند. 10-12 ساله بود که علاوه بر تحصیل مشغول به کار شد تا کمک خرج خانواده باشد. باور به لزوم استقلال مالی و اشتیاق کمک به نیازمندان تا پایان عمر کوتاهش مشی همیشگی زندگیش بود. دوره دبیرستان را در مدرسه کوروش کبیر و سپس در دبیرستان دکتر علی شریعتی گذراند و موفق به اخذ مدرک دیپلم در سال 1358 شد. آغاز دوران جوانیش با اوجگیری نهضت امام خمینی مصادف بود و ضمیر پاک قاسم او را به سمت حمایت از ندای امامش سوق داد. قبل از انقلاب با ترک تحصیل به مشهد مهاجرت کرده و با شرکت در مجالس و محافل آن زمان با شخصیت‌هایی همچون آیت الله العظمى خامنه‌ای، حجت الاسلام فرزانه و شهید کامیاب آشنا شد. با تشکیل کلاس‌های آموزشی قرآن کریم و احکام به طور مخفیانه به طرح مسائل سیاسی زمانه می‌پرداخت. در سال 1356 بود که با خانم صدیقه پورآبدین ازدواج کرد و همسرش نیز در مبارزه علیه رژیم طاغوت همرزم و همسنگرش بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مدتی در کمیته انقلاب فعالیت کرد، اما پس از شکل گیری حزب جمهوری اسلامی به عضویت حزب درآمد و پس از آن رسما در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شروع به کار کرد. در سالهای اولیه انقلاب در کاخ که فرماندهی، حوزه مقاومت امام سجاد علیه السلام و سپس مسئولیت روابط عمومی را در منطقه بر عهده گرفته بود. با شروع جنگ تحمیلی با ثبت نام در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان عضوی از شورای فرماندهی سپاه، مسئولیت واحد تدارکات در قرارگاه را در اختیار گرفت. از طرف سپاه پاسداران به کاخ منتقل شد و علاوه بر انجام مأموریت‌های مختلف در آنجا، با شروع جنگ تحمیلی به جبهه‌های نبرد هم اعزام شد تا به ندای امامش مبنی بر دفاع از کشور لبیک گفته باشد. سال 1360 در منطقه بستان بود که خداوند قالو بلای ابوالقاسم عصاریان در پاسخ به سؤال الست بربکم را پذیرفت و جامعه شهادت را بر قامتش نشاند. از قاسم یک دختر و دو پسر به یادگار مانده است تا زیر سایه مادرشان ادامه دهنده راه شهدا باشند. باب دوم، روایتی از سغرا عصاریان مادر شهید. صلوات های مشکل گشا. ابوالقاسم از 5 سالگی به مکتب رفت و قرآن خواندن را یاد گرفت. استادش می گفت از همه بچه ها زودتر قرآن یاد می گیرد و سر کلاس علاقه فراوانی برای قرائت قرآن دارد. تابستان برای کار به مشهد می رفت و در مغازه شاگردی می کرد. هر 15 روز یک بار به گناباد می آمد. یک بار که از مشهد آمد با دستمزدش کلی مهر و تسبیح خریده بود. تعدادی از آنها را به من داد. شب جمعه همان هفته حدوداً 10 نفر از دوستانش را به خانه دعوت کرد. به هر کدام یک جانماز کوچک که مهر و تسبیح هم داخل آنها بود هدیه داد و گفت بیایید نماز بخوانیم و با تسبیح صلوات بفرستیم تا مشکلات همه ما حل بشود. گاهی اوقات هم از مشهد نخوچی و کشمش می خرید و دوستانش را جمع می کرد و با دوستانش صحبت می کردند و نخوچی و کشمش ها را می خوردند. با این روش دوستانش را با نماز و بعضی از اذکار آشنا می نمود. باب سوم، روایتی از مهدی عصاریان برادر شهید. وسعت نگاه. میوه فروشی داشتم و قاسم به من کمک میکرد. با وجود سن و سال کمش یک شرط بزرگ برایم گذاشته بود و آن این بود که هر وقت از آن گفتند، هر چقدر هم که کار بود، من دست از کار میکشم و نمازم را اول وقت میخوانم. با این شرط به من کمک میکرد. یک روز یکی از کارمندان بانک مقدار زیادی میوه برای برگزاری مهمانی سفارش داد. من قیمت میوه را ارزان‌تر حساب کردم. وقتی از قاسم خواستم که میوه ها را تحویل بدهد به من اعتراض کرد. گفت نباید با این مرد ارزان‌تر حساب کنی. او گفت ارزان‌تر حساب کردن میوه خوب است، اما برای فقرا و محرومین، نه برای ثروتمندان مرفه. باب چهارم، روایتی از محمد حسین فیاضی دوست شهید. در مکتب اهل بیت. ابوالقاسم از معدود جوانانی بود که در لجنزار حکومت طاغوت و فرهنگ منحط حاکمبران جهانبینی و معرفت وسیع و ویژه‌ای نسبت به خداوند متعال و اهل بیت اطهار علیهم السلام پیدا کرده بود و این خلوص و معرفت به حق او را وادار به اهتمام و جدیت فراوان در جهت اهداف خود نمود. در ایامی که اوج خفقان و سختگیری‌های رژیم ستمشاهی بود، با استفاده از کاربن و به شکل دستنویس احادیث و روایات معصومین را تکثیر می‌کرد و میان دانش آموزانی که به مدرسه می‌رفتند توزیع می‌نمود. نهایتاً خودش یک دستگاه تکثیر ساده ساخت و به وسیله آن احادیث و اعلامیه‌های امام خمینی را تکثیر و توزیع می‌کرد. باب پنجم، روایتی از محمد حسین فیاضی، دوست شهید. مبارزه با مظاهر فساد. ابوالقاسم برای مبارزه با مظاهر فساد که استراتژی رژیم برای سست کردن پایه‌های جهانبینی اسلامی مردم بود، بسیار جدی و سختگیر بود. به خاطر دارم در شهرستان گناباد اول خیابان صد دستگاه یک مشروب فروشی باز شده بود. ابوالقاسم شبانه آن مشروب فروشی را به آتش کشید و همین اقدام باعث تعطیلی همیشگی تنها مشروب فروشی شهر شد. او فقط به این کار بسنده نکرد و در کمین مشروب فروشی های سیار می نشست، با آنها مبارزه می کرد و برخورد می کرد. حتی ماشین یکی از توزیع کنندگان مشروبات الکلی را که بسیار سرسخت بود به آتش کشید. باب ششم، روایتی از علی نمازی، دوست شهید. گستره ارتباطات. بسیار مهربان و خوش برخورد بود. به قول بچه ها خیلی خاکی و متین بود. به خاطر اخلاق خوبش ارتباطات گسترده‌ای با مردم داشت و با هر طیفی با زبان خودش صحبت می کرد. با بچه دبستانی ها به نوعی ارتباط داشت و با زبان تشویق با آنها صحبت می کرد. با کسبه و بازاریان معتقد به شیوهی دیگر برخورد داشت و همین ارتباط زمینه آشنایی برخی بازاریان را با امام خمینی و نهضت اسلامی موجب گردید. در نشست‌هایی که در منزل خودش و یا در مهدیه و کتابخانه برگزار می‌کرد، بحث‌های اعتقادی و سیاسیش مورد توجه مخاطبانش قرار می‌گرفت و از این طریق دریچه فکری جدیدی برای همشهری‌های ما که از اخبار انقلاب در شهرهای بزرگ از جمله مشهد بی‌خبر بودند می‌گشود. باب هفتم، روایتی از صدیق پور آبدین، همسر شهید. سال 1356 بود. 4 ماه از ازدواجمان می گذشت. پدر شوهرم 400 متر زمین به ما داده بود تا ابوالقاسم در آن خانه‌ای برای من بسازد. او شروع به ساخت واحدی 100 متری نمود و در آن مدت ما در منزل آیت الله حکمت امام جمعه سابق گناباد مستأجر بودیم. یک شب یکی از دوستان همسرم ما را به منزلشان دعوت کرد. او که استطاعت خرید خانه نداشت، به همراه پدر و مادرش در یک خانه قدیمی زندگی می کردند. وقتی از منزل دوستش برگشتیم، ابوالقاسم به من گفت: دیدی آنها در چه شرایطی زندگی می کردند؟ آن خانه قدیمی به اندازه کافی اتاق ندارد و دوستم در شرایط سختی زندگی می کند. به نظرم آنها بیشتر از ما به خانه احتیاج دارند. بعد از کمی صحبت و موافقت کامل من، تصمیم گرفتیم خانه کوچکمان را که رو به اتمام بود به شکل نقد اقساط طولانی مدت به دوستش واگذار کنیم. مدتی بعد ابوالقاسم ساخت یک واحد 100 متری دیگر در کنار همان واحد را آغاز کرد. این واحد هم رو به اتمام بود که متوجه شد یکی دیگر از دوستانش خانه ندارد و در وضعیت سختی زندگی می کند. با جلب موافقت من آن واحد را هم به دوستش داد و به من قول داد یک خانه 200 متری بزرگ برایم بسازد. او به قولش عمل کرد و خانه ما بالاخره ساخته شد. باب هشتم، روایت دیگر از صدیقه پور آبدین، همسر شهید. فقط 8 ما در خانه نوسازمان زندگی کردیم. پس از این مدت به مشهد رفتیم و قاسم در آنجا علاوه بر شغل نقاشی ساختمان به فعالیت‌های انقلابی علیه رژیم شاهنشاهی می‌پرداخت. در جلسات مسجد کرامت شرکت می کرد و با آقای فرزانه و شهید کامیاب همکاری می نمود. با ایشان از قبل آشنا بود و از آنها برای سخنرانی در جلسات مخفیانه‌ای که علیه رژیم در گناباد تشکیل می داد دعوت کرده بود. پس از چند ماه در شرکت ایران خودرو استخدام شد و دوباره به گناباد برگشتیم. به دنیا تعلق خاطر نداشت و مانند یک پرنده آزاد و رها بود. مدتی از بازگشت ما نگذشته بود که یکی از دوستانش را که در مشهد با آنها آشنا شده بودیم به خانه آورد. دوستش مستاجر بود و وضع مالی خوبی نداشت. به من گفت از اول طوری خانه من را ساختم که بشود با یک تیغه به 2 قسمت تقسیمش کرد، چون این خانه واقعا برای ما بزرگ است. من با پیشنهاد ابوالقاسم موافقت کردم و خانه 200 متری ما با یک تیغه به 2 واحد 100 متری تبدیل شد و دوستش هم خانه دار شد. باب نهم. روایتی دیگر از صدیقه پور آبدین، همسر شهید. کرامت، خصلت بزرگان. برای تحصیل اهمیت زیادی قائل بود. خودش هم با وجود تمام مشغله‌ای که داشت سعی کرد مدرک دیپلمش را بگیرد. یک روز متوجه شد یکی از دوستانش که متأهل هم بود درسش را نیمه کار رها کرده است. وقتی علتش را پرسید متوجه شد دوستش به دلیل مشکلات مالی قادر به ادامه تحصیل نیست. قاسم به او گفت که هر ماه مبلغی پول به او می دهد تا به تحصیلش ادامه دهد. به دوستش گفت بعد از اتمام تحصیل و داشتن استطاعت مالی آن پولها را به او برگرداند. دوستش ادامه تحصیل داد و مدتی پس از اتمام تحصیل به منزل ما آمد تا بدهیش را پرداخت کند. قاسم آن پول را از دوستش قبول نکرد و به او گفت از همان اول هم قصد پس گرفتن پول را نداشتم، فقط خواستم تو با خیال راحت به تحصیل ادامه بدهی. باب دهم. روایت دیگر از صدیقه پور آبدین، همسر شهید. کتابخانه. انقلاب هنوز پیروز نشده بود و ما در گناباد اقامت داشتیم. ابوالقاسم به همراه تعدادی از دوستانش تصمیم گرفتند کنار مسجد امام صادق علیه السلام کتابخانه بسازند. یک روز یکی از اقوام که پدرش فوت کرده بود به دیدن ابوالقاسم آمد. پدرش روزه قضا داشت و میخواست دین پدرش ادا شود. ابوالقاسم و دوستش رضا ابراهیمی که او هم در دوران دفاع مقدس به شهادت رسید قبول کردند روزه های قضا شده آن مرحوم را ادا کنند. پولی که بابت این کار گرفتند را برای ساخت کتابخانه خرج کردند. مدتی از ساخت کتابخانه گذشته بود که متوجه شدم چند روزی است که ساعت مچیش را دستش نمی کند. دلیلش را پرسیدم. گفت یک پسر درسخوان و فعال در کتابخانه هست که پدر ندارد. ساعت را دادم به آن پسر بچه. باب 11. روایت دیگر از صدیقه پور آبدین، همسر شهید. چشمان کفر. قبل از فیروزی انقلاب خواهر شوهرم به همراه خانوادهش در همسایگی ما زندگی می کردند. ابوالقاسم خیلی به خواهرش که از او بزرگتر بود احترام می‌گذاشت. در منزل خواهر شوهرم یک تلویزیون بزرگ قدیمی بود که گاهی آن را روشن می‌کردند و برنامه‌هایش را می‌دیدند. ابوالقاسم او و همسرش را نصیحت می‌کرد و می‌گفت که آن برنامه‌ها دیدنش حرام است. چند بار به خواهرش گفت که تلویزیون را بشکن تا خیال خودت و بچه‌ها راحت شود. یک روز خواهرش به خانه‌مان آمد و گفت: داداش، حالا معنی حرفایت رو میفهمم. شوهرم راضی است. خودت بیا و تلویزیون رو بشکن. ابوالقاسم به منزل خواهرش رفت و تلویزیون رو به سمت حیاط پرت کرد. تمام حیاط از خورده شیشه های تلویزیون پر شده بود. باب دوازدهم. روایتی از محمد رضا حاجیان، دوست شهید. قطعه های یک اتفاق بزرگ. قبل از انقلاب و در اوج روزهایی که رژیم با استفاده از ساواک وحشت و خفقان شدیدی در کشور حاکم کرده بود، قاسم سعی میکرد اعلامیه‌های امام خمینی را به شکل دستنویس تکثیر کند و مخفیانه بین مردم توزیع نماید. اما این کار سرعت ابلاغ پیام‌های امام را به مردم کم می‌کرد و قاسم که وجود یک دستگاه تکثیر در گناباد را ضروری می‌دانست، فکری به ذهنش زد. هر بار که به بهانه‌های مختلف به مشهد می‌رفت، داخل ساکش یک قطعه فلزی با خودش به گناباد می‌آورد. بعد از 10 بار رفت و آمد، قطعات کامل شدند. پس از کمی کار روی آنها و در نهایت مونتاژ قطعات، دستگاه چاپ کوچکی آماده شد. از آن به بعد کار تکثیر اعلامیه‌های امام خمینی با سرعت انجام می‌شد. باب 13. جلسات مخفیانه. روایتی از محمد حسین فیاضی، دوست شهید. با قاسم در یک محله زندگی می کردیم و از کوچکی با هم ارتباط داشتیم. در سالهای منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی، شبهای دوشنبه به طور مخفیانه جلسه تشکیل می دادیم و از حجت الاسلام فرزانه، حاج آقا گنابادی و شهید کامیاب دعوت می کردیم که از مشهد به گناباد بیایند و برای ما صحبت کنند. این جلسات باعث بصیرت افزایی سیاسی و اعتقادی ما شد و کم کم مردم گناباد با امام خمینی و اهداف نهضت اسلامی ایشان آشنا شدند. از این طریق با افراد همسو از جهت اعتقادی آشنا شد و با کمک آنها به فعالیت‌هایش علیه رژیم وسعت داد. باب 14. روایتی از محمد حسین فیاضی، دوست شهید. خودسازی. ابوالقاسم علاقه فراوانی به روحانیت اصیل و ولایت مدار داشت، لذا با حاج شیخ حسن هاشمی گنابادی، حجت الاسلام فرزانه، حجت الاسلام حکمت و همچنین شهید بزرگوار کامیاب ارتباط داشت و از محضر آنان استفاده می کرد. در جلساتی که به شکل مخفیانه در گناباد تشکیل می‌داد، از این عزیزان جهت ایراد سخنرانی دعوت می‌نمود و خود نیز تلاش فراوانی جهت به کار بستن مطالب و معارف بیان شده توسط آن اساتید و خودسازی معنوی معطوف می‌داشت. باب 15. روایتی از صدیقه پورعابدین، همسر شهید. اولین روزی که وارد سپاه شد تا شب به خانه نیامد. شب با لباس سپاهی وارد خانه شد و گفت: این لباس لباس جهاد و شهادت است. تو باید در این مسیر مرا یاری کنی. من باید در این مسیر به اسلام خدمت کنم و اگر خدای ناکرده قدمی کج برداشتم، باید به من تذکر بدهی. گفتم وقتی شما نیستی و من و بچه ها تنها هستیم چه کار کنیم؟ گفت همیشه یادت باشد تنها کسی که همیشه با شماست و حافظ و نگهبان شماست فقط خداست. شما نباید به من متکی باشید، چون که من فقط وسیله هستم و همیشه امیدتان به خدا باشد. باب 16 روایتی از صدیق پور آبدین، همسر شهید. شرط حمایت: قرار بود رئیس جمهور بنی صدر از قرارگاه سپاه دیدن کند. ابوالقاسم به من گفت دادم یک پارچه نوشته آماده کنند و در محل بازدید بنی صدر نصب کنند که نوشته شده آقای رئیس جمهور، تا زمانی که در خط ولایت فقیه باشید از شما حمایت خواهیم کرد. ابوالقاسم روز قبل از بازدید این پارچه نوشته را نصب کرد. روز بازدید هم مرخصی گرفت و در مراسم شرکت نکرد. باب 17 روایتی از محمد علی ترابیان، همرسم شهید. غریبه های میان آشنایان: سال 59 بود که به همراه ابوالقاسم راهی سوسنگرد شدیم. اوایل انقلاب بود. وضعیت صدا و سیما هنوز سر و سامان درستی نداشت. کار تصویربرداری و تبلیغات دفاع مقدس درست پیش نمی رفت و خلأ بزرگی از این ناحیه وجود داشت. با تشویق ابوالقاسم یک دوربین فیلمبرداری تهیه کردیم و به سوسنگرد که آن زمان خط مقدم بود رفتیم. در آن محل نیروهای دکتر چمران مشغول پاکسازی منطقه بودند و ما که در مرکز درگیری‌ها قرار گرفته بودیم شروع به فیلمبرداری و ضبط وقایع نمودیم. من و ابوالقاسم تجربه و آگاهی کمی پیرامون سازماندهی و نظم در مسائل نظامی داشتیم، لذا بدون هماهنگی با نیروهای خودی با جدیت به سمت صحنه‌های درگیری پیشروی کردیم و صحنه‌های نبرد را به تصویر کشیدیم. مدتی که از کارمان گذشت متوجه خطر بزرگی که در کمین ما نشسته بود شدیم. به منطقه وسیعی رسیدیم که از یک طرف مورد هدف تکتیراندازهای منافقین قرار داشتیم و از طرف دیگر هلیکوپترهای نیروهای دکتر چمران ما را مورد هدف قرار دادند. وضعیت بسیار خطرناکی بود و ما در چند قدمی مرگ قرار گرفتیم. بیشترین ناراحتی ما از این بود که توسط نیروهای خودی مورد اصابت گلوله قرار می گرفتیم. در بحبوحه حملات مرگاسای دو طرف درگیری بودیم که ناگهان ابوالقاسم زیرپوش سفیدش را درآورد و بالا گرفت. این نشانه تسلیم ما به نیروهای خودی بود. تیراندازی قطع شد و ما خودمان را به نیروهای شهید چمران رساندیم. بعد از این تجربه هر وقت برای فیلمبرداری می رفتیم با فرماندهی هماهنگ می کردیم و با پوشش نیروهای خودی به ثبت حوادث نبرد می پرداختیم. باب 18 روایتی از محمد علی ترابیان، همرزم شهید. خلوت در قوغای نبرد. یک شب به همراه ابوالقاسم و یکی دیگر از دوستانمان با یک ماشین لندروور در بوداغان از سوسنگرد به سمت اهواز حرکت می کردیم. تصمه پروانه ماشین خراب بود و هر لحظه ممکن بود وسط جاده بمانیم. دشمن مدام منور میزد تا عبور و مرور نیروهای ما را زیر نظر داشته باشد. ما مجبور بودیم با چراغ خاموش در آن جاده ناهموار و تاریک حرکت کنیم. من و یکی دیگر از همرزمانمان از دو طرف جاده را زیر نظر داشتیم تا ابوالقاسم که راننده بود از مسیر اصلی جاده خارج نشود. اواسط راه بودیم که ناگهان یکی از منورهای دشمن جلوی ماشین افتاد و فضای اطراف ما کاملا روشن شد. همه پیاده شدیم و در تاریکی سنگر گرفتیم. برای مدتی ابوالقاسم را گم کردیم. وقتی پیدایش کردیم در حال خواندن نماز مستحبی بود. من و دوستم پشت سرش ایستادیم و نماز خواندیم و با پروردگار مناجات کردیم. باب 19. روایتی از محمد علی ترابیان، همرزم شهید. مهمترین برنامه روزانه. نماز اول وقت یکی از مهمترین برنامه‌های زندگی ابوالقاسم بود و همیشه بر آن تاکید می‌کرد. در هر شرایطی از نبرد و با هر تعداد از نفراتی که بودیم سعی می‌کرد نماز را اول وقت به جماعت اقامه کند. همیشه یکی از افراد جمعمان می‌خواست که پیش نماز شود تا ثواب نماز جماعت از دستمان نرود. اگر هنگام رانندگی و در جاده بودیم و اذان می‌شد، ماشین را متوقف می‌کرد و نماز اول وقت را کنار جاده می‌خواندیم و بعد به راهمان ادامه می‌دادیم. بدون تردید یکی از عوامل پیروزی نیروهای اسلام در سالهای دفاع مقدس همین تأکید بر اقامه نماز اول وقت بود. باب 20. روایتی از حاج شیخ عبدالجواد نصیری، امام جماعت مسجد امام صادق علیه السلام. از آن گوی سیار. ابوالقاسم هر جا که بود موقع از آن شروع می کرد به از آن گفتن. گاهی در کوچه زمان اقامه نماز با صدای بلند از آن می گفت و به این شکل همه را به اقامه نماز دعوت می کرد. هنگام از آن در سالن‌های ساختمان راه می رفت و از آن می گفت. این مراقبت و دقت او در اقامه نماز اول وقت و همینطور اصرارش بر دعوت دیگران را برای انجام این فریضه واجب الهی را در کمتر کسی سراغ دارم. باب 21. روایتی از مهدی روحی فر، دوست شهید. در تعقیب نفاق. از بچگی با قاسم دوست بودم. در همان کتابخانه‌ای که خودش اصلی ترین نقش رو در احداثش داشت با او آشنا شده بودم. از قبل انقلاب هم ارتباط داشتیم و دوست بودیم. هر دو نظامی بودیم و در دو حوزه مختلف خدمت می کردیم. قاسم از همان اول انقلاب به عضویت سپاه در آمده بود. یک روز برای یک مأموریت به مشهد رفته بودم. در پیاده‌روی یکی از خیابان‌ها قاسم را دیدم. وقتی نزدیکش شدم بدون توجه از کنارم عبور کرد و خیلی سریع از من دور شد. چند روز بعد قاسم را دیدم و با گلایه از او علت بی‌محلی‌اش را جویا شدم. او ضمن دلجویی از من گفت اصلا متوجه حضور من نشده بوده. از گناباد تا مشهد در تعقیب یکی از اعضای گروهه که مجاهدین خلق بوده است و به همین دلیل آن روز اصلا متوجه من نشده بود. باب 22. روایتی از حجت الاسلام محمد علی میری، دوست شهید. قلبی از جنس فولاد. ابوالقاسم فردی معتقد به اسلام و نظام جمهوری اسلامی بود. پیروی از ولایت فقیه در تمام کارهایش تجلی داشت. مرید و فرمانبر بیچون و چرای امام خمینی بود. در عمل به تمامی احکام اسلامی بر خود سخت می گرفت و این را وظیفه یک منتظر واقعی حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف می دانست. با خودسازی و تحصیب نفس خودش را برای شرایط سخت آماده می کرد و به همین دلیل به اعتراف تمام کسانی که او را می شناختند در مراحل مختلف زمانی، چه مقطعی که علیه رژیم شاهنشاهی مبارزه می کرد و چه بعد از انقلاب و در مبارزه با گروهک منافقین و یا حضور در جبهه های نبرد، ترس در او دیده نمی شد. انگار خداوند قلبی از جنس فولاد به او عنایت کرده بود و از هیچ چیز نمی ترسید. شاید چون بزرگترین آرزوی که شهادت و لقاء پروردگار بود، حتی مرگ هم برایش کوچک جلوه می نمود و بی هیچ حراسی به تکالیف الهیش عمل می کرد. برخلاف خیلی ها، مشکلاتی که بعد از انقلاب پیش می آمد برایش قابل پیش بینی نبود و از قبل خودش را برای همه آن مشکلات آماده کرده بود. چون مطیع امر ولی فقیه بود، هیچ وقت از مسیر هدایت منحرف نشد و به سمت هیچ حزب و یا گروهی گرایش پیدا نکرد. باب 23. روایتی از حجت الاسلام محمد علی میری دوست شهید. گوهر وقت. ابوالقاسم اهل اتلاف وقت نبود. اگر گاهی بیکار بود ذکر می گفت و یا مطالعه می کرد. قرآن و کتاب های شهید مطهری از جمله بزرگترین علاقه مندی های او بود. احادیث و روایات ائمه را می خواند و راجع به آنها تعمق می نمود. هر وقت در مسجد و یا در جمع این چهار نفر را می دید که بیکارند، سر صحبت را باز می کرد و پیرامون مسائل اعتقادی و سیاسی صحبت می کردند. بسیار مهربان و خوش برخورد بود و همین باعث می شد که دیگران از معاشرت و گفتگو با او لذت ببرند. باب 24. روایتی از حجت الاسلام محمد علی میری دوست شهید. حب و بغض. اطاعت از ولایت فقیه و تحصیب نفس باعث شده بود با بصیرت و دقت هرچه تمامتر مسائل سیاسی و اجتماعی را تحلیل نماید. دشمن شناسیش فوق‌العاده بود و انحرافات را به خوبی شناسایی می کرد. هرگاه با حرکت خوب معنوی مواجه می شد، چهرهش شاد و تبسمی زیبا بر لبانش دیده می شد. اما هر زمان حرکتی خلاف اسلام یا مصالح انقلاب می دید، بسیار ناراحت و خشمگین می شد. گاهی به خاطر مصالح نظام سکوت می کرد و هرگاه که قدرت داشت و احتمال تأثیر را زیاد می دید، دست به اقدام مناسب می زد. همیشه می گفت مگر اسلام چیزی جز عشق و عداوت در راه خداست؟ عشق به خدا و انبیا و دستورات الهی و عداوت نسبت به کفر و بیدینی و معاندین اسلام. باب 25. روایتی از حسین پارساجو همرزم شهید. سختگیری در بیت المال. ابوالقاسم در برخورد با منکر از هیچ کس نمی ترسید و شهامتش مثال زدنی بود. فقط از خدا می ترسید و اهل ملاحظه و مصلحت سنجی های دنیوی نبود. هنوز جنگ شروع نشده بود و موضوع احتکار مواد غذایی مسئله مهمی در اقتصاد انقلاب نوپای اسلامی بود. به دلیل مسئولیت هایی که داشت در برخورد با محتکرین و گرانفروش ها بسیار جدی و قاطع بود. در شناسایی و معرفی محتکرین و محکومیت مفسدین اقتصادی از هیچ تلاشی کوتاهی نمی کرد. راجع به حفظ و بهره برداری از اموال بیت المال دقت داشت و تا می توانست با بازسازی اموال دولتی سعی در استفاده بهینه از آنها داشت. باب 26. روایتی از محمد رضا حاجیان دوست شهید. مبارزه تا همیشه. بعد از انقلاب در حزب جمهوری شاخه گنابات فعالیت داشت. من هم در شاخه دانش آموزی حزب فعالیت داشتم و با قاسم همکاری می کردم. علاوه بر آن در سپاه پاسداران هم فعال بود. آن زمان که امام خمینی اعلام کردند فرزندان انقلاب باید مسلح شوند و از کشور دفاع نمایند، قاسم جز اولین نفراتی بود که به فرمان ولی فقیه لبیک گفت و در سپاه مشغول خدمت شد. برای قاسم پیروزی انقلاب به معنای پایان مبارزه نبود و می دانست جهاد در راه خدا وظیفه و تکلیف همیشگی اوست. باب 27 روایتی از محمد حسین فیاضی دوست شهید. ریشه در نهال نوجوانی. حضور در جبهه و نبرد علیه استکبار نتیجه اقداماتی بود که قاسم از دوران نوجوانی انجام می‌داد. قبل از انقلاب و در اوج خفقان دوران ستمشاهی، برخی مسائل شرعی از کتاب توضیح المسائل امام خمینی و همینطور برخی آیات و روایات معصومین را روی کاغذهای بسیار کوچک، حدوداً 12 سانتی‌متر در 5 سانتی‌متر می‌نوشت و در جیبش می‌گذاشت. این کاغذها را در مسیر عبور دانش آموزان و یا حاشیه پیاده‌روها می‌گذاشت، به امید اینکه مردم آنها را بخوانند و دغدغه مسائل اعتقادی در آنها بیدار شود. راجع به پخش اعلامیه‌های امام خمینی هم کاملا جدی بود و به هر طریق ممکن مردم را از بیانات امام مطلع می‌کرد. قاسم در هر شرایطی امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه خودش می‌دانست و حضور در جبهه برای او شکل تازه‌ای از رسالتی بود که از دوران نوجوانی به آن تعهد داشت. باب 28 روایتی از سید محمد حسینی دوست شهید. مقابله با فتنه. از سال 58 که در شهرستان کاخ شروع به کار کرد با او آشنا شدم. در روابط عمومی سپاه به مردم آموزش نظامی می داد و در مساجد شهر با هدف بصیرت افزایی مردم برای آنها سخنرانی می کرد. یکی از مهمترین اقداماتش مقابله با طرفداران گروهک های مختلفی بود که در شهرستان ما فعال بودند. هنوز اول پیروزی انقلاب بود و هر قشری با هر تفکری برای خودش تبلیغ می کرد. حزب توده و سازمان مجاهدین خلق که بعد از روی آوردن به اقدامات مسلحانه با عنوان گروهک منافقین شناخته شدند در کاخ دفتر داشتند و تفکراتشان را تبلیغ می کردند و مردم کم سواد از همه جا بی خبر را جذب می کردند. سخت‌ترین مسئولیت قاسم در کاخ شناسایی عوامل این گروهک ها و تعقیب آنها برای یافتن سرگروه ها و سرشاخه های اصلی آنها بود. باب 29 روایتی از سرگرد موحدی همرزم شهید در حسرت پرواز کبوتر. یک دوره آموزش تخصصی 20 روزه در منطقه جنگی برگزار شد. من و قاسم هم در این دوره شرکت داشتیم. پس از چند روز آموزش تئوری، طی یک برنامه عملی با تانک و سایر ادوات جنگی به سمت خط مقدم نبرد حرکت کردیم. به نزدیکی های خط رسیده بودیم که چند گلوله توپ دشمن به سمت ما شلیک شد و 3 نفر از نیروها زخمی شدند و 1 نفر هم همانجا به شهادت رسید. قاسم به سمت آن برادر شهید رفت و پس از چند لحظه تبسمی زیبا بر لبانش نقش بست. با همان لبخند گفت: چه خوب است ما هم همینجوری به دیدار خدا نائل بشیم و مثل این رسمنده به شهادت برسیم. باب 30 روایتی از حسین پارساجو همرسم شهید. شمعی در تاریکی. در عملیات طریق القدس، عملیات آزادسازی بستان، در حین پیشروی به سمت دشمن در اطراف پاسگاه سوبله مورد اصابت گلوله دشمن قرار گرفت و به آرزوی دیرینش که لقای پروردگار بود نائل گردید. او که اولین شهید گناباد بود، با شهادتش به شمع پرفروغی برای روشن ساختن مسیر سعادت برای من و بسیاری از جوانان تبدیل شد. باب 31. روایتی از محمد آذرمهری، همرسم شهید. شب پرواز 8 آذر ماه سال 1360 بود. به 15 نفر از رزمندگان گردان مأموریت داده شد که نیمه های شب به بستان که در تصرف نیروهای حزب بعث عراق بود نفوذ کرده و برای عملیاتی که در پیش بود اطلاعات منطقه، تعداد نیروها و نحوه آرایش نظامی دشمن را بررسی کرده و به فرماندهان عملیات گزارش دهیم. قاسم مسئول تدارکات بود و سلاح و نارنجک بین همه ما تقسیم کرد و ما نیمه های شب به راه افتادیم. مدتی از حرکتمان می‌گذشت و ما در سکوت کامل از سنگرهای ردیف اول دشمن عبور می‌کردیم که با تیراندازی کور ضد هوایی دشمن مواجه شدیم. یکی از همین گلوله‌ها به سر قاسم اصابت کرد و همان لحظه به شهادت رسید. با کمک بچه‌ها پیکر قاسم را به پشت خط منتقل کردیم و اجازه ندادیم پیکر مطهرش در خاک دشمن باقی بماند. باب 32. روایتی از حجت الاسلام ذبیح الله سخنور، همسایه شهید. بهشت قاسم. پس از اینکه خبر شهادت قاسم به ما رسید بسیار ناراحت شدیم. از دست دادن مردی با غیرت، صبور، مهربان و شجاع برای ما غمی سنگین بود. او اولین شهید گناباد بود و من به همراه حاج آقا مدنی برای عرض تبریک و تسلیت به منظر پدر شهید رفتیم. بعد از کمی صحبت پیشنهاد کردیم که در مکانی در خارج از گناباد شهید قاسم عصاریان را به خاک بسپاریم و در آنجا قبرستانی به نام شهید احداث کنیم تا مردم از آن به بعد از دست رفتگانشان را در مکانی که متبرک به پیکر و نام شهید شده به خاک بسپارند. پدر شهید با این پیشنهاد موافقت نمود و از آن به بعد آن مکان به نام بهشت قاسم نامگذاری شد. روز تشییع پیکر شهید خیلی عظیم مردم گناباد از منزل پدر بزرگوار ایشان تا محل بهشت قاسم پیکر شهید را تشییع کردند و بدون شک اتفاق آن روز و حضور مردم بی‌نظیر بود. باب 33. باب آخر. گوشه هایی از وصیت‌نامه شهید ابوالقاسم عصاریان. ما به انقلابمان، به روحانیتمان که پرچمدار این انقلاب اسلامی از دیر زمان هستند و به اماممان علاقه داریم، به خون پاک شهیدانمان علاقه داریم. اگر من و تو نرویم و جلو تجاوزگران را نگیریم و دفاع نکنیم، یک امر مسلم است که دشمن وارد شده و هستی ما را به نیستی مبدل می کند. پس چقدر ارزشمند است که کسی خودش را از لجنزار بیرون بکشد و خود را آماده نبرد کند. به خواهر و برادرانم توصیه می کنم که بجز خداوند از احدی نترسید. راه اسلام را بروید که اگر به دست کثیف‌ترین افراد هم کشته شدید در پیشگاه خداوند آبرو دارید. همسرم، من کوچکتر از آن هستم که تو را نصیحت کنم، اما تو خود می‌دانی که یک مادر خوب در یک کلبه کوچک می‌تواند یک دانشگاه بسازد و فرزندانی تربیت کند که دنیای اسلام را آباد کنند. امیدوارم خداوند به آبروی حضرت زهرا سلام الله علیها یار و یاور شما و در گرفتاری‌ها مددکار و راهنمای شما باشد. شهید ابوالقاسم عصاریان.